أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. والباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. در این بیان نورانی امام هادی علیه السلام، یکی از خصوصیاتی که برای ائمه علیهم السلام بیان شده و تأکید شده، گفتن وقتی میخواید با امام تجدید عهد کنید، امام رو زیارت کنید، جز مفادی که در تجدید عهد هست، معارفی که هست، همین هست. چون در واقع زیارت چیزی جز تجدید عهد با امام که نیست. در روایت داره زیارت تجدید عهد مؤمنه، مؤمن قراری با امام خودش داره، زیارت تجدید عهده، ما میریم با امام تجدید عهد کنیم. منتها از آداب تجدید عهد این است که حالا آدم با یه آدابی باید بره، غسل کنه، پاک بشه، دعا کنه، قدم برداره، هر قدمی در حال ذکر باشه، فهموت هر قدمی که برمیدارید یه ثواب براتون مینویسن، رو زمین میگذاری ثواب دیگه مینویسن، سیئه‌ای ازتون دور میکنن. وقتی رسیدی اونجا، این زیارتنامه ها مفاد عهدنامه انسان با امام هست، عهد و قولش رو تجدید میکنه. یکیش اینه، والباب المبتلا به الناس. ائمه علیهم السلام اون بابی هستن که خدای متعال همه مردم رو با او امتحان کرده. باب چیست؟ نهایت دارید باب معناش همینه دیگه. اگر انسان بخواد وارد یه ساحتی عرصه‌ای بشه، برای او بابی قرار میدن. درب راه ورود به ساحته، به یک ساحتیست. منزل میخوای بری، باب داره. کعبه میخوای بری، باب داره. امور باطنی آدم هم همین، عالم هم همینطوره. انسان بخواد وارد عالم ذکر بشه، یه بابی داره. از هر راهی انسان نمیتونه وارد عالم ذکر بشه. یه بابی داره، راهی داره ورود به عالم ذکر. ائمه علیهم السلام باب هستن. مقصود باب چیه؟ مقصود پیداست. در روایات گاهی گفته میشه ابواب الایمان، گاهی گفته شده ابواب توحید، باب الله. امام باب الله دیگه، زیل این آیه شریفه که ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر شما صبح بیدار شدید، دیدید که این آبی که خدای متعال به دنبال شما تشنه ها میدوانه غور کرده در زمین، چه کسی میتونه برای شما ماء معین فراهم بکنه؟ زیل این آیه شریفه روایتیست. یکیش روایت وجود مقدسه علی ابن موسر رضا علیها آلاف و تحییت و سنا هست. وجود مقدس علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودن با ما اکم ابواب اکم. این آبی که میگن در زمین غور میکنه، پنهان میشه، مقصود از این آب که سرچشمه حیات شماست، اگر غور کرد در زمین شما از سرچشمه حیات دور شدید، مقصود از این ما ابوابیست که به روی شما گشوده شده. ما اکم ابواب اکم. بعد خود وجود مقدس سامن الحجج ارواح نافدا توضیح دادن که مقصود از ابواب چیه. هم الائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام ابوابن. بابن یعنی چی؟ باب کدام ساحتن، کدام وادی؟ هم ابواب الله، ائمه علیهم السلام ابواب الله هن. اگر کسی بخواد وارد وادی توحید بشه، راهی به سوی خدای متعال پیدا بکنه، ناچار باید از این مسیر وارد بشه. ائمه ابواب الله هند. ما اکم ابواب اکم، اون سرچشمه حیاتی که خدا در اختیار شما قرار داده، ممکنه اگر کفران کنید این سرچشمه از دست شما دور بشه، نتونید راحت بهش برسید. بابیست که خدای متعال به سوی خودش گشوده و اون امام هست. اگر امام نباشد راه خدا در عالم مسدوده. این که بعضی خیال میکنن با عقل و شهود و ذکر و ریاضات میشه برسی، اینا جز توهماته. امام باقر یا امام صادق، خاطرم نیستان، در کتاب شریف کافی است، به محمد بن مسلم فرمودن که من دان الله به عبادتن، من دان الله به عبادتن، کسی اینجوری خدا رو میپرسته، دینداری میکنه از طریق یه عباداتی که یجهد فیها نفسه، یه ریاضاتی انجام داده، با اون ریاضات خودشو به زحمت میاندازه، از کاری میگه، کارهایی انجام میده، و لیس له امام من الله، این آدم به دنبال امامی که از ناحیه خدا معین شده نیست، لیس له امام من الله، با ریاضات میخواد به خدا برسه. حضرت فرمودن این آدم فهو ضال متحیر، این در وادی ضلال، در وادی حیرت، راه به جایی نمیبره. والله تعالی شان اون لعماله، خدای متعال نسبت به عمل او غضب داره، والله تعالی شان اون لعماله. بنابراین اینجوری نیست که راه به سوی خدا از هر طریقی میشه رفت. بابیست خدای متعال گشوده، از این مسیر باید انسان به سمت خدای متعال حرکت کنه. باب دیگری هم نیست، نه اینکه خدای متعال نمیتوانست راه دیگری قرار بده، قرار نداده، حکمت الهی اقتضاش اینه از این مسیر ما به سمت خدای متعال حرکت بکنیم. ول باب المبتلا به الناس، بر اساس حکمت الهی، این حدیث در باز در کافی شریف است، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن نحن الاعراف، آیات اعرافی بحثای پردامنه ای داره، اساتید مستحضر هستند. این اعرافی که خدای متعال میفهمد علل اعراف رجالون، این اعراف چیه؟ معانی براش کردن. در روایاتی که از معانی تعویلیش اینه، نحن الاعراف، ما اعرافیم، یعنی چی؟ الذین لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا، ما اعرافیم یعنی واسطه معرفتیم، راه معرفت به سوی خدا تنها از مسیر معرفت ما میگذره. لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا، اگر کسی از وادی معرفت ما وارد شد به معرفت الله میرسه، راه دیگری در عالم نیست. بعد امیرالمومنین طبق این نقل مرحوم کلینی رضوان الله علیه فرمودن ان الله تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه، خدای متعال اگر مشیتش اقتضا میکرد از مسیر دیگری خودش رو به بندگانش معرفی میکرده، ولی این کارو نکرده. ولکن جعلنا، خدای متعال ما رو ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطامه، ما باب اللهیم، از ناحیه ما آستان توحید به روی کسی گشوده می شود. اگر وارد شد ما صراطیم، بعد از مسیر ما طی مسیر کنه تا به مقامات توحید برسه. ما سبیلیم، اگر هر کسی در این صراط مستقیم یه سبیلی داره که در قیامت یه عده میگن یا لیتن اتخذت مع رسول سبیلا، دشمنان میگن ای کاش ما هم با این پیغمبر یه سبیلی اتخاذ میکردیم، این پیامبر انقدر دعوتش و راهی که تو عالم گشوده واسع بود که ما هم یه راهی کنار این پیغمبر داشته باشیم، خودمونو محروم کردیم. اگر هر کسی یه سبیلی داره، این سبیل در همین صراط امامه. جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذی یؤتمن، اون وجهی که همه اولیاء خدا، همه اشخاصی که از طریق اون وجه متوجه خدا میشن، و الوجه الذی یؤتمن، خدای متعال ما رو وجه قرار داده. پس بنابراین معنی باب این است که حقیقتی است، عالمی است، مسیر ورود اون به این عالم جز از این طریق ممکن نیست. خدای متعال طریق دیگری قرار نداده، نه اینکه نمیتوانست طریق دیگری قرار بده. خب حالا وقتی خدای متعال برای وادی توحید طریقی قرار داد و به مردم تکلیف کرد که از این راه بیاید، امتحانات سختی در راه هست، این امتحان ها چجوره؟ عنایت کنید امتحانی که ما میشیم به ائمه علیهم السلام که خلفاء اللهن، ابواب توحیدن، صراط بندگی و عبودیت و توحید هستن، این امتحانات در واقع امتحان به توحیده. ما به چیزی غیر از توحید امتحان نمیشیم. بس این است که آیا ما در مقابل خدای متعال بندگی میکنیم یا در مقابل خدای متعال سر بر میداریم. حاضر نیستیم بندگی کنیم خدا رو. برای اینکه روشن بشود، جدا بشوند بندگان و غیر بندگان، خدای متعال برای وادی توحید بابی قرار میده. در بعضی روایات داره امام باب است، یعنی حجاب بین مخلوقات و خداست. مخلوقات از این طریق باید به خدا برسن، راهی غیر از این نیست. واسطه‌ای میخواهد که اون واسطه در محضر خدا باشه، ما رو هم به سمت خدا ببرد. راهی نیست. مرحوم کلینی در کتاب کافی اول روایتی که در کتاب الحج آوردن همینن، میگن ما محتاجیم به امام، ما محتاجیم به رسول. چرا؟ به خاطر اینکه لا یلامسهم ولا یلامسون، ما که با خدا ارتباط مستقیم نداریم، که باید یه بنده‌ای باشد در یه نقطه‌ای باشه که ارتباط مستقیم داشته باشه. اون میشه واسطه بین ما و رسول، این میشه باب، این میشه صراط. از یه طرف باید با ما هم نشین باشه، از یک طرف باید در محضر خدای متعال باشه. هر دو رو همزمان باید با هم داشته باشه، الا باب محقق نمیشه. خب خدای متعال چرا اینجوری قرار داد راه سلوک خودش رو؟ در خطبه قاسعه ملاحظه فرمودید اونجا دارد که امیرالمومنین فرمودن که خدای متعال همه رو امتحان میکند به عزت و کبریای خودش. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهم آل نفسه و استفاهم آل جلاله و جعل اللعنه علی من نازعه فیهما. خدای متعال لباس کبریا و عزت پوشیده، بقیه مخلوقات نه صاحب کبریا نه صاحب عزت، مگر خدا به کسی عزت بدهد. ان العزت لله ولی رسوله ولی عزت الهی به رسول میرسه، بعدم به اونایی که همراه این پیامبر حرکت میکنن، ولی عزتی دیگه در عالم نیست. کسانی که با خدا و انبیا حرکت نمیکنن زیر دست و پای شیاطین له میشن، چه عزتی دارن تو عالم؟ عنایت میفرمایید الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، خدای متعال لباس عزت و کبریا پوشیده، و اختاره مال نفسه، این دوتا از مختصات خدای متعال، و استفاه مال جلاله، اینا از شؤون جلال الهی هستن. هیچ موجودی ابتداعا نه عزت داره نه کبریا. و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما، هر کسی در این دو با خدا منازعه کنه، بخواد لباس کبریا بپوشه، تعزز کنه، خدای متعال رو از وادی رحمت دور میکنه. جعل اللعنت علی من نازعه فیهما، همه مخلوقات از رحمت عام خدا برخوردارن. معنای لعنت شاید اینه که ما لعن میکنیم. شما دشمنان رو میبینید، دشمنان اگر دستشون بازه از باب رحمانیت خداست، خدای متعال به اونا امکاناتی داده، ولی کسی چیزی نداره. لعنت معناش اینه ما از خدا میخوایم خدا این رحمت تو از اونها دریغ کن، دستشون بسته بشه، امکاناتشون ازشون گرفته بشه، نتوانن کاری انجام بدن. و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما، اون کسی که با خدای متعال در کبریا و عزت منازعه میکنه ملعون، از وادی رحمت بیرونه. بعد فرمودن خدای متعال وقتی میخواست بندگانش رو امتحان کنه به همین امتحان کرد که آیا در مقابل کبریا الهی تواضع میکنن، در مقابل عزت الهی تذلل میکنن یا سر بر میدارن. چجوری امتحان کرد؟ ابتداعا اگر ما با هیبت الهی روبرو شیم کی میتونه تواضع نکند؟ چه کسی میتونه تذلل نکنه؟ اون عظمت و کبریا رو در حجاب قرار داد. فرمود به ملائکه، فرمود نی خالقون بشرن منتین، از گل خلق میکنم، جلو چشم خودتونم خلق میکنم، ولی این گل رو فعضا سویتو فیه من روحی، فعضا نفختو فیه سویتوهو، فعضا سویتوهو و نفختو فیه من روحی فقعوله ساجدین. ولی اینو وقتی به نقطه تصویه رسوندم که میشد روح درش بدمی، از روح خودم درش نمیدم، همه باید سجده کنید. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در جای دیگه فرمودن که سجده ملائکه بر این گل نبود، سجده ملائکه بر روح بود. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ولی این روح الهی که مسجود ملائکه است، حقش هم هست مسجود ملائکه باشه. چرا؟ چون مقام خلافت داره، خلیفه الهی است در عوالم. خدای متعال اراده خودشو از طریق او در عالم جاری میکنه، در عرض خدا نیست. معنی خلافت اینه که دست خداست. این تعبیری که راجع به وجود مقدس نبی اکرم در جای جای قرآن شده، که حضرت رو به عنوان دست حضرت رو به عنوان دست خدا معرفی میکند. ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه. این که میفرماد در جنگ بعد و ما رمیت اذ رمیت، اونجایی که شما سنگریزه ها رو پرتاب میکردی به سوی دشمن کار جنگ تمام شد. و ما رمیت اذ رمیت، شما این کارو نکردی، ولکن الله رمى، هم به حضرت نسبت میده هم به خدا. این معنی خلافته، یعنی دست دست خداست، ید الله، ید الله فوق ایدیهم. خدای متعال خلیفه ای قرار میدهد، تمام فرامین الهی از طریق او در عالم جاری میشه، صاحب الامر، اون فرمانی که همه کائنات با او حرکت میکنن توان و کرهن، بخواهن یا نخواهن این فرمان درشون جاری میشه. این امری که از محضر الهی نازل میشه، یتنزل الامر بینهن، در همه عوالم همه مجبورن ازش اطاعت کنن، این از مجرای اراده خلیفت الله میگذره. خلافت یعنی این، صاحب الامر بودن یعنی این. خب پیداست همه باید در مقابلش خضوع کنن، خضوع در مقابل او، خضوع در مقابل خداست. اگر این دست دست خداست، بیعت کردن با او بیعت کردن با خداست، نقض عهد نقض عهد با خداست. اگر این خلیفت الله هست، تواضع در مقابل او تواضع در مقابل خدای متعاله. خدای متعال برای این که عباد امتحان بشن به این که واقعا در مقابل خدا سر بر می‌دارن، ادعای خدایی میکنن یا نه در مقابل خدای متعال متواضعن. خلیفه ای آفرید، او رو در قالب بشر قرار داد، بعد فرمود به ملائکه برای سجده کنن، ملکوت عالم بعد در مقابل این خلیفه سجده کند. که میدونید حرف زد فرمود سجده بر نور ما بود، خلیفه اصلی نبی اکرم و اهل بیتن، مقام خلافت دارن. بنابراین خدای متعال امتحان به توحید رو اینجوری قرار میده. والله همه شیطان که قبلش خدا رو عبادت میکرد، 6000 سال عبادت کرده، لا یود را امن سن دنیا و الاخره، این که عبادت نیست. اونجایی که خدا امتحان میکند که ببینیم در مقابل امر ما تو متواضعی، خاشعی یا سر بر میداری، اونجا با خدا نزاعش میشه. خدای متعال خلیفه رو آفرید، به او فرمود حالا همه ملائکه سجده کنن. حضرت فرمود اگر خدای متعال میخواست او رو در قالب یه جسمی خلق کند، ولو اراد الله ان یخلق آدم در قالب جسمی نورانی، همه غول در مقابلش تواضع میکردن، همه شامه ها خاشع میشدن. و خفت البلوا علی الملائکه، امتحان ملائکه آسان میشد، میدیدن باید سجده کنن. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خدای متعال مخلوقات خودشو به مجهولات امتحان میکنه، خلیفه خودش رو، اون روح الهی رو در قالب گل قرار میده، میگه حالا سجده کنید. سجده که بر گل نیست که. اینجا بود که ملائکه از عهده این امتحان سخت برآمدن. این یعنی تواضع در مقابل امر خدا. ابلیس سر برداشت، گفت خودتو هر چی بگی عبادت میکنم، اون یادم که از گل خلق کردی جلو چشم خود من، انا خیرم من، چه دستوریه؟ نهت کردی چجوری امتحان واقع میشه؟ امتحان به توحیده، امتحان به این است که تو امر خدا رو، خدا رو صاحب الامر میدانی یا نه، فرمان خدا رو میپذیری یا نه. اما فرمان خدا این است، اگر میخوای عبادت کنی راه عبادت اینه، از طریق تواضع در مقابل خلیفه من مرا عبادت کن. امیرالمومنین باز در جای دیگه فرمودن این سجده سجده عبادت نبود، سجده تعظیم بود. تعظیم خلیفت الله عبادت خداست. این اون امتحانی است که خدای متعال گرفته از بندگانش برای توحید باب قرار داده. بابش هم چیه؟ اگر یه در چوبی قرار میداد همه از این در میرفتیم راه باد، ولی وقتی یه خلیفه قرار میده در قالب بشر، میگه این باب توحید است، جنب الله، باب الله، صراط الله، وجه الله، اسمش هم نمیذارن جنب و باب، واقعا جنب است، واقعا واسطه است، واقعا حجاب بین ما و خدای متعال. ما جز از طریق این حجاب نمیتونیم به سمت خدای متعال بریم. خدای متعال میگه از این راه بیایید، اگر میخواید موحد باشید از این راه. اینجا امتحان محقق میشه، اینجاست که عده‌ای سر بر میدارن. ابلیس به خدا عرضه میدارد خودتو هرچی بیه عبادت میکنم، از این راه من نمیام، انا خیرم من، چه نوع دستوریه؟ خدا فرمود منم که میخوای عبادت کنی طبق دلت میخوای عبادت کنی، اونجوری که تو میخوای عبادت اونیه که من میگم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد با خدا وارد عداوت و دشمنی و درگیری شد. عدو الله، امام المتعصبین، سلف المستکبرین. حالا خدای متعال اون امتحانی که از ملائکه گرفت به شکل دیگری از ما گرفته، ما را آفریده، باید به سمت خدا حرکت کنیم. یک راه قرار داده، اونم راهی است که با خلیفه خدا گشوده میشه، با ولی خدا گشوده میشه، با امام گشوده میشه، باب دیگری نیست. لذا من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. اگر کسی آمد به سراغ شما نجات پیدا میکنه، نیامد تو وادی دنیا هلاک میشه، در دست زیر دست و پای شیطان لگد مال میشه. تنها یه راه به سوی خدا در عالم گشوده شده، از اون راه نرفتی راه شیطانه، راه دیگری نیست. من اتاکم نجا و من لم یاتکم. چرا؟ چون شما مقامتون اینه، الالله تدعون، دعوت میکنه امام، اما دعوت به خود نمیکنه، داعی الله، منادی خداست، نمیگه به سوی من بیایید، دعوت میکند الالله، الالله تدعون. اگر کسی دعوتتون رو اجابت کرد به سوی شما آمد، و علیه تدلون، دلالتتون هم به سوی خداست. امام دلالتی جز به سوی خدا ندارد. امام اون اسم اعظم الهی است، اون اکبر آیات الهی است، مال الله آیتونه یه اکبر منی، که اگر کسی به سمت خدا آمد، آیه و نشانه خاصیتش اینه که ما رو به سمت مقصد هدایت میکنه، هیچ وقت نشانه به خودش دعوت نمیکنه، هیچ وقت هیچ پیغمبری دعوت به خود نداشته است. تمام انبیا در عین اینکه دعوت داشتن، همه وجودشون پر از دعوت بوده، بلکه خودشون عین دعوت بودن و دعوت الحسنا، هم داعی الله هم عین دعوت وجود امام. اون دعوت الهی در عالم یعنی امام. امیرالمومنین در قرآن دوتا از عنوانایی که دارن اینه، هم اذان و ملل الله، هم مؤذنه. در سوره اعراف دارد در صحنه قیامت خدا یه مؤذنی داره، ندای خدا رو، اعلام خدا رو میرسونه، فهمون مؤذن منم، بین جهنمی و بهشتی ها میستم، اللعنت الله علی الظالمین. حالا این بعد توضیح داده شه این اذان چیست، خاصیتش در عالم چیه، اونم تو قیامت. یه جا هم حضرت میگه من اذان الهیم، اونجایی که دستور براءت میاد، اذان من الله و رسول، اعلامه، حضرت فرمود انا الاذان، انا المؤذن. امام هم اذان هم مؤذن خداست، اذان خدا تو عالم امیرالمومنین، مؤذن خدا امیرالمومنین. امام هم داعی الله است، هم دعوت الله الحسناست. این امامی که همه وجودش دعوته، دعوت به خود نیست، ذره ای دعوت به خود نمیکنه. امام آیه است، دلالتش دلالت به اوست، داعی الله، دعوتش به سوی خداست. عنایت کنید، خدا یه داعی اللهی قرار داده، یه دلیلی قرار داده، این رو باب خودش قرار داده، گفته همه از این مسیر باید بیان به سمت خدا. این یک راهی که گشوده میشه، راهای دیگه به سوی جهنمه. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، از این راه کنار رفتید وادی جهنمه. الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، و ان اعبدونی هذا صراط، اگر کسی از راه مستقیم نیامد، حقش اینه که برده بشه تو عالم برای شیطان، زیر دست و پای شیطان له بشه، بعدم تو قیامت وقتی کار تو وارد جهنم میشن، به شیطان میگن یه کاری برام کن. تو بار اینجا میگه من کی شما رو آوردم، من صدا زدم، دعوتکم، مگه من فقط من صدا میزنم؟ مگه امیرالمومنین صدا نزد؟ چرا صدای حضرت گوش نکردی؟ خودت مقصری. فلا تلومونی ولومو انفسکم، خودتونو ملامت کنی، چرا منو ملامت میکنی؟ من صدا زدم، منادی خدا بود، منم بودم، چرا طرف خدا نرفتی؟ والباب المبتلا به، من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. همین یه دونه راهه. وقت این باب امتحانه. در این امتحان است که امت دو دسته میشن. میشن مؤمن و منافق و کافر. یه عده‌ای صریحا قبول نمیکنن، یه عده‌ای به ظاهر نماز میخونن ولی این باب رو نمیپذیرن. خب نماز که شیطان دور کتش خونده 4000 سال که. والباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا. امتحان عاشورا یعنی همین، امتحان قدیر یعنی همین، در سوره عنکبوت صحبت از همین امتحان هاست، امتحان های امت در وادی ایمان، در وادی توحید. خدای متعال پیامبری فرستاده، صدا زده، همه آمدن، منافق و مؤمن هر دو آمدن، هر دو مسلمن، هر دو هم احکام ظاهری اسلام رو دارن. یه خدای متعال یه مسیری، یک طریق ابتلایی، یه طریق تفکیک و تجزیه‌ای می‌ذاره که خوب آدم جدا بشن. اون چیه؟ اون امتحان به امیرالمومنینه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اینجا صفا دوتا میشه. بل باب المبتلا به الناس. من اتاکم نجا. چرا؟ چون شما باب اللهید. الی الله تدعون، علیه تدلون، و بهی تؤمنون، و لهو تسلمون، و به امرهی تعملون، و الی سبیلهی ترشدون، و به قولهی تحکمون. اینه که سعد من والاکم و هلک من آداکم. اگر رو به امام این ندای عالمو نشنوی، یه صدای دیگری هم تو عالم بلنده ها، صدای شیطانه، دعوتکم. اون صدا به گوشت میرسه اگه صدای امامو نشنیدی. گوشی که به دعوت امام بسته میشه باز میشه به دعوت شیطان. اجابت کنی ولایت پیدا میکنی. من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. حالا انشالله فرصت گذشت ادامه بحث رو تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عاشورا چیزی جز همین نیست. والباب المبتلا به الناس، امتحان شدن با امیر با سید الشهدا. و با عاشورا مردم دو دسته میشن. یه عده دعوت امام حسین رو میشنون، حضرت یه دعوتی دارن، حالا بعضیا زودتر میان، بعضیا دیرتر میان، ولی این دعوت رو میشنون. اینا نجات پیدا میکنن. حضرت منادی خداست در عالم. عاشورا اون نداء بلند سید الشهداست که داره بین حق و باطل تفکیک میکنه. هر که شنیده اجابت کرده اهل نجات، حالا دیرتر یا زودتر. در زیارت اول عرفه است، اول رجب، برید محضر امام حسین، عرضه بده لبیک دعای الله ان کان لم یجب که بدنی ان دست غاستت که بلسانی ان دست انسارک فقط اجاب که قلبی و سمعی و بصری. زبانم جواب نداد، جسمم تو کربلا نیامد، در عالم میثاق دیر جواب دادم، ولی چشمم دید، قلبم اجابت کرد. فقط عجابه که قلبی و سمع گوشم شنید. اینکه ما الان اینجا جمعیم در این حسینیه با عظمت دور هم جمع شدیم بیاد امام حسین، این حاصل همون جواب دادن است. هر که جواب داده نجات پیدا کرد. حالا دیر و زود داره، کند و تند داره. هر کی این دعوت رو اجابت نکرده جهنمی است، تردیدی نیست. ممکنه کسی دیرتر بیاد، یه عده ممکنه تو عالم برزخ به حضرت ملحق شن. این واقعی که حضرت به پا کرده جوری است که در روایات دارد که جهنمیام گریستن، یعنی یه عده‌ای از جهنمیام هم تحت تأثیر امام حسین قرار گرفتن، نجات پیدا میکنن، از جهنم میان بیرون. هر که دعوت امام حسین رو بشنوه و اجابت بکنه، هر که حقانیت و مظلومیت امام حسین رو ببینه، از طریق بکا و اشک ریختن برای امام حسین به این آقا نزدیک بشه، به نجات میرسه. ملاحظه کردید گریه حضرت جهنم رو خاموش میکنه، گریه حضرت مرده ها رو زنده میکنه، حیات قلب میاره. حضرت اون منادی الهی است، الی الله تدعون، اون باب توحیدی است که به سوی همه گشوده شده. اگر با این باب نری همه غرق میشن. از دنیا بحر عمیق، غرق فیها قوم کثیر و سفینتها آل محمد علیه السلام. سفینش امام حسین، ان الحسین مصباح الهدى و سفینت النجات. این باب خداست، این چراغ الهی است در عالم، این منادی خداست در عالم. عاشورا اون ندایی است که کل عالم رو دو بخش کرده. من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. هر کی جواب نداده جهنمی شده، هر کم جواب بده بهشتی میشه. کند و تند داره. سید الشهدا در اعراف میستند، در اون ریگزارهایی که یه عده‌ای گیرن از دوستان حضرت تو دنیا تند و کند بودن، اونجا هم گرفتارن. بهشتی ها میرن بهشت، جهنمی ها میرن، اینا تکلیفشون معین نیست، مضطرب و نگرانن. این خوف اعراف کم کم آمدشون میکنه، پاک میشن، تهذیب میشن، امام حسین تا اینا رو تو بهشت نبرن نمیرن تو بهشت. روایات عجیبی داره از امام عسکری سلام الله علیه، فرمود میگن محبین حضرت امیر برخیزن یه عده پا میشن به سرعت میرن بهش، دوباره ندا میاد دسته دوم، دوباره ندا میاد همه رفتن کسی نمونده، یه مش آدم گناهکاره، میگن بازم محبین حضرت، باورشون نمیاد که دارن اینا رو صدا میزنن، خودشون هم خجالت میکشن بگن ما با حضرت امیر هستیم، میگن شما پاشید. در روایت عجیبه در تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه است که به نظرم در اون تفسیره، تفسیر منسوب به امام که فرمود 2000 تا از دشمنان رو جهنمی میکنن که یه دونه رو آزاد کنن. دادگاه حق دیگه، تو دادگاه حق ناحق که حکم نمی کنن. دیدید گاهی یه مؤمنی، من دیدم یه جوان مؤمنه، این نمیخواد گناه کنه، یه دستگاه پیچیده هزاران نفر دارن شیطنت میکنن که این گناه کنه، اونا رو میبرن جهنم اینو آزاد میکنن، میگن این دلش نمیخواست گناه کنه، بعدم که گناه کرد ناراحت بود، شما اینو انداختید به گناه. الان اینجور نیست، این دشمنانی که بساط شیطنت درست میکنن، این بچه جوانهای ما که عاشورا اینجوری میان سمت امام حسین، اینا رو گرفتارشون میکنن، به دنیا آلودشون میکنن، کی باید بره جهنم تو دادگاه عدل الهی؟ این باید بره جهنم یا او؟ این چوبشو خورده، این تو اعراف سختیاشو کشیده، ولی این میره بهشت، اون میره جهنم. اما 2000 تا از دشمنان ما رو میبرن تو جهنم که یکی از این همین گناهکار رو آزاد بکنن. خیلی عجیب این کار امام حسین، من عطا کن، همه به امام حسین امتحان شد، باب الله، هر کی نیامد باب الله نباشه میشه جهنم دیگه. این دعوت رو اجابت نکنی دعوت شیطانه، سوم نداره، من عطا کن نجا و من لم یعتکم علیک صلی الله.